با اعلام ساعت 11 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. هواپیماهای اسرائیل در پی دستور بنیامین نتانیاهو شهر غزه را هدف قرار دادند. پس از انتشار گفتگو با شاکی پژمان جمشیدی، پایگاه خبری روزنامه هم‌میهن به دستور نهادهای امنیتی مسدود شد. و در مرگبارترین عملیات پلیسی در ریو دو ژانیرو 64 نفر کشته شدند. خوش اومدید به این بخش خبری. آژانس دفاع مدنی غزه از کشته شدن دست کم 50 نفر در جریان حمله اسرائیل به غزه خبر داد که 22 تن از کشته شدگان کودک و زن هستند. به گفته محمود بسال مدیر این نهاد، حدود 200 تن هم در این حمله ها زخمی شدند. آقای بسال اقدام اسرائیل را نقض فاحش توافق آتش بس خواند و گفت وضعیت در غزه وحشتناک است. درباره جزئیات این خبر گزارش ایلیا جزایری رو با هم بشنویم.
هواپیماهای اسرائیلی شامگاه سه‌شنبه 6 آبان و ساعاتی پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گروه افراط حماس را به نقض آتش بس در غزه متهم کرد و به ارتش دستور داد حملات قدرتمند انجام دهد، به شهر غزه حمله کردند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. به گزارش منابع متعدد در حمله هوای اسرائیل به یک ساختمان مسکونی در محله صبره در شهر غزه دست کم 2 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین منطقه‌ای در نزدیکی بیمارستان شفا، بزرگترین مرکز درمانی فعال در شمال غزه، هدف حمله قرار گرفت. ارتش اسرائیل هنوز درباره این حملات اظهار نظر نکرده است. این حملات تازه ترین دور خشونت‌ها در آتش بس شکنده است که 3 هفته از آغاز آن می‌گذرد. در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیر اسرائیل صادر کرد آمده است، پس از مشورت‌های امنیتی نخست وزیر نتانیاهو به ارتش دستور داد فوراً حملات قدرتمند را به نوار غزه اجرا کند. این بیانیه دلیل این دستور را مشخص نکرد، اما یک مقام نظامی اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفت حماس با انجام حمله‌ای علیه نیروهای اسرائیلی در رفح واقع در جنوب نوار غزه آتش بس را نقض کرده است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم حماس را به حمله به نیروهایش در غزه متهم کرد. او در بیانیه گفت سازمان تروریستی حماس بابت حمله به سربازان ارتش دفاع اسرائیل در غزه و بابت نقض توافق در بازگرداندن اسیر گروگان‌ها بهای سنگینی خواهد پرداخت. آقای کاتس افزود حمله حماس به سربازان ارتش دفاع اسرائیل در غزه عبور روشن از خط قرمز است و ارتش با نیروی عظیمی پاسخ خواهد داد. در مقابل حماس اعلام کرد که به مفاد آتش بس پایبند است. این گروه مسئولیت حمله به سربازان اسرائیل در رفح را نپذیرفت.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید. در پی انتشار مصاحبه روزنامه هم‌میهن با فردی که شاکی پژمان جمشیدی بازیگر سینما و تلویزیون معرفی شده بود، پایگاه خبری این روزنامه به دستور نهادهای امنیتی از دسترس خارج شد. هم‌میهن در شماره روز سه‌شنبه 6 آبان گفتگویی با زنی جوان که از پژمان جمشیدی به اتهام تجاوز شکایت کرده منتشر کرد. محمد جواد روح سردبیر روزنامه هم‌میهن شامگاه سه‌شنبه به پایگاه خبری جماران گفت از نهادهای امنیتی تماس گرفتند و گفتند که سایت را از دسترس خارج کردند و تاکید داشتند که تا اطلاع ثانوی در شبکه‌های اجتماعی روزنامه هم مطلبی بارگذاری نشود. او با اعلام اینکه این افراد دلیل این اقدام را ذکر نکرده اند گفت فکر نمی‌کند مسدود کردن وبسایت هم‌میهن هیچ ارتباطی با گزارش امروز در مورد پرونده پژمان جمشیدی داشته باشد. شامگاه سه‌شنبه وکیل پژمان جمشیدی با تایید خروج این بازیگر از ایران دلیل آن را انجام امور اداری خواند و به خبرگزاری فارس گفت او به زودی به کشور باز می‌گردد. دست کم 64 نفر روز سه‌شنبه در مرگبارترین عملیات پلیسی تاریخ ریو دو ژانیرو در برزیل کشته شدند. عملیاتی که نیروهای امنیتی علیه یکی از باندهای بزرگ جنایتکار تنها چند روز پیش از میزبانی این شهر از رویدادهای جهانی مرتبط با اجلاس آب و هوایی سازمان ملل انجام دادند. در این عملیات 2500 نیروی پلیس و امنیتی در محله‌های فقیرنشین نزدیک فرودگاه بین‌المللی ریو شرکت داشتند. پلیس ریو دو ژانیرو معمولاً پیش از برگزاری رویدادهای بین‌المللی بزرگ عملیات گسترده علیه گروه‌های توهکار انجام می‌دهد. فرماندار این شهر روز سه‌شنبه تایید کرد که در عملیات اخیر 64 نفر از جمله 4 افسر پلیس کشته شدند، رقمی که بیش از 2 برابر تلفات مرگبارترین عملیات پلیسی پیشین در ریو است. و دو خبر ورزشی، فاطمه رستگارپور در رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با کسب مدال برنز به اولین مدال‌آور زن ایران در این رشته ورزشی تبدیل شد. فاطمه رستگارپور در طول این رقابت‌ها مقابل حریفانش پیروز نشد، اما با توجه به تعداد محدود شرکت کنندگان و قرعه استراحت با شکست مقابل حریف قزاقستانی‌اش مقام سوم را کسب کرد. از زمان انقلاب اسلامی سال 57 تا اواخر دهه 90 خورشیدی ورزش بوکس برای زنان در ایران ممنوع شده بود. تیم هندبال دختران ایران هم در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین با پیروزی 43-26 برابر هلند به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت. در این رقابت‌ها تیم‌های ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند به صورت دوره‌ای مسابقه می‌دهند و ایران پیش از برگزاری آخرین مسابقات قهرمانی‌اش را قطعی کرد. تیم هندبال دختران ایران در آخرین دیدار خود روز پنجشنبه 8 آبان به مصاف هنگ کنگ خواهد رفت. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه امسال با افزایش 3.3% نسبت به ماه گذشته به 48.6% رسیده است. تورم نقطه به نقطه تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. بر مبنای این آمار، خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه یکسان از کالاها و خدمات نسبت به مهر ماه سال گذشته 48.6% بیشتر هزینه کردند. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را 38.9% اعلام کرده است. فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران، در گفتگوی تازه‌ای مرگ پدرش را حذف خواند و با رد نقش داشتن اسرائیل یا روسیه عوامل آن را داخلی دانست.
بالاخره وقتی یکی رو میکشن تو رأس حکومت، یعنی بالاخره بابا جایگاهش که پایین نبود که، بالاخره یه مجموعی با هم دیگه هم درگیرن تو این
قضیه. یعنی مثلا معتقد نیستی مثلا اسرائیل ترور کرد؟ نه این اعتقاد نداری؟
داخلیه.
خب
نه، اعتقاد ندارم. بعضی حالا میگن که اسرائیل روسیه نمیدونم فلان از این حرفا، نه من معتقدم داخلیه. بابا یه جوری مانع بود دیگه براشون، یه جوری بعد جایگاهی هم نداشت که حرفش شنیده نشه، بتونن باهاش برخوردی بکنن، مثلا زندانش بکنن، نمیتونن این کارو بکنن، بنابراین بعد حذف میشد دیگه.
خانم هاشمی این مطالب را در برنامه اینترنتی با عنوان ای کاش مطرح کرده است. اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی طی سالهای گذشته چندین بار از مبهم بودن شرایط مرگ این مقام بلندپایه پیشین جمهوری اسلامی صحبت کرده و احتمال کشته شدن او را مطرح کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی دی ماه 1395 در استخری در شمال تهران درگذشت. علت مرگ او آن زمان ایست قلبی عنوان شد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت برای مالک یک کشتی باری که سال گذشته در آب‌های خلیج فارس توقیف شده بود درخواست 170 میلیون دلار جریمه شده است. اصغر جهانگیر در نشست با خبرنگاران گفت پرونده مالک این کشتی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم بین‌الملل در تهران در حال بررسی است، اما هنوز تاریخی برای محاکمه تعیین نشده است. مشخصاتی که آقای جهانگیر در اظهاراتش از این کشتی بیان کرد نشان می‌دهد اشاره این مقام قضایی به کشتی MS سیاریس است که اردیبهشت سال 1403 از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شد. رسانه‌های ایران آن زمان گفته بودند که این کشتی متعلق به شرکت زودیاک است که توسط ایال اوفر سرمایه‌دار اسرائیلی اداره می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مالک کشتی را چهره بانفوذی با دولت اسرائیل خواند و اتهام او را تأمین مالی تروریست عنوان کرد. در آن زمان ایالات متحده توقیف این کشتی را به عنوان یک عمل دزدی دریایی محکوم کرده بود. و در پایان این بخش خبری نگاهی می‌کنم بر چند خبر کوتاه. مجموعه‌ای از حمله‌های ایالات متحده آمریکا علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام منجر به کشته شدن 14 نفر شد. احمد میدری وزیر کار جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت در مرحله کنونی به دنبال حذف 15 میلیون یارانه بگیر از 27 میلیون شهروند برخوردار است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه هر گونه بی‌اعتمادی و شکاف بین مسکو و تهران را رد کرد و گفت روسیه دست در دست و شانه به شانه در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستاده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سانای تاکایچی نخست وزیر ژاپن توافقنامه‌ای را برای تأمین مواد معدنی کمیاب امضا کردند. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما را همراهی کردید.